بر شنوندگان عزیز.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکر، خیلی متشکر، ممنون.
اول میخواستید که چیزی رو تصحیح کنید در مورد گفتگوی روز گذشته؟ یکی فرمودی تاریخ رو اشتباه گفته بودی، سال 70
زمانی که من اعلان کردم برای مدت زمانی که علازت در بیرون تشرستم، به جای ژانویه 79 من ژانویه 72 مثل این که ذکر کردم. به این طریق پوزش میخوام و تصحیح میکنم.
خب چقدر عالی، من که اشتباهی نکرده بودم.
یک کمی یه جمع اشتباه کردید، من نمیدونم چرا با شهبازی اشتباه کردید.
گفتم شهباز، عذر میخوام. خب همینجا تصحیح میکنی. کسانی که برنامه ما رو ضبط میکنن، چون میدونم در ایران هم در برنامه داره ضبط میشه همیانانه و خیلی ها دارن علاقه دارن که سریعا کتاب تازه تاریخ انقلاب رو بخونن و این میسر نمیشه مگر اینکه ما مدارک قاطعی در این زمینه داشته باشیم. خب جناب جانبینی، ما رو هدایت بفرمایید، ما در پشت سر شما داریم راه میایم. ما رو هدایت کنید به کجا ما رو میبرید الان؟
در آخر به اطلاعاتون دیشب رسوندم که حتی ایشون برای روز آخر هم برنامه شرفیابی قبول کرده بودند و آخرین نفر آقای دکتر بهایی بود. زمان دقیقش نمیدونم. پس از پایان اون ملاقات ایشون پیاده راه افتادن و از محل دفترشون به طرف محل کاخ اختصاصی در میدان جلوی اون که همه مستخدمین تقریبا کاخ، پیشخدمت‌ها، باغبون‌ها، اینا همه جمع شده بودن و فریاد جاوید شاه می‌کشیدن و همه اش از چشمشون میاد پایین و شروع کردن یکی یکی به پای ایشون افتادن، به طوری که ایشون خیلی ناراحت شدن در اونجا هم و ما کمک می‌کردیم که همه پای علازت رو رها کنن که ایشون بتونن راه خودشون ادامه بدن.
این خدمه کاخ اصرار داشتن که شاه نره؟
بله بله، اصرار داشتن که ما رو تنها نذارید یا اگر تشریف میبرید ما رو هم ببرید، که میدونید که هیچ کدوم اینها در اون موقع دیگه امکانش نبود. بعد هم اولیه را در کاخ خودشون تشریف آوردن پایین، همون جلوی کاخ سیاسی ملحق شدن به الازهر و در اونجا ایشون هم در این مراسم در واقع میشه گفت شرکت کردن و ایشون هم خیلی ناراحت شدن و ایشون هم با خیلی ملاتفت زیاد با این مستخدمین صحبت میکردن که ناراحت نباشی، با امید خدا ما بر میگردیم و از این حرفا. به هر صورت با یه ناراحتی زیادی اپلا آمدن بالا و به اتفاق اولیازر سوار هلیکوپتر شدن که خود من و مرحوم سفهبود بدری هم در اون هلیکوپتر جای گرفتیم و یک هلیکوپتر هم در پشت سر داشتیم که بلند شدیم از اونجا و به طرف فرودگاه مهرآباد. داغان هوای گرفته و مهالودی بود و مثل اینکه آسمان هم به حال ما گریه میکرد. وارد فرودگاه شدیم، در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست هلیکوپتر ایشون. البته خود ایشون باز هم هلیکوپتر رو راهنمایی رهبری میکردن و خود ایشون با هلیکوپتر به زمین نشستن. ما هم همه پیاده شدیم و از اونجا یه جاز تشبردن به محل اون پاویون مخصوصی که برای ایشون همیشه پیش بینی شده بود به عنوان پاویون سلطنتی. به اتفاق اولیازر شعبان رو تشبردن اونجا، یکی دو نفر از همراهانم هم رفتن اونجا، گفتگوهایی صورت میگرفت و می آمدم بیرون و به طور خلاصه مدتی در اونجا معطل شدیم و انتظار ایشون بیشتر به آخر به خاطر این بود که آقای بختیار نخست وزیر برقرار بود که از مجلس شورای ملی امروز رأی اعتماد بگیرن و این یک ساعتی تقریبا طول کشید، یک ساعت خورده‌ای در فرودگاه منتظر موندن تا هلیکوپتر آقای بختیار هم آمد به زمین نشست و آقای بختیار هم پیاده شدند و آمدن به پاویون سلطنتی و به اتفاق اعلیحضرت شاهنشاه از پاویون سلطنتی آمدن بیرون که دیگه تعدادی استقبال کننده که البته نبود، برای اینکه این سعی میکردیم هرچی کمتر، ولی خب یه تعدادی مثل رئیس ستاد بزرگ و یا کسان دیگری که نزدیک و در دربار بودن آمده بودن و در اونجا بودن، من جمله مثلا خود آقای ارسلان افشار رئیس تشریفات سلطنتی. یک مسئله در اینجا به اطلاعاتو میرسونم که همیشه وقتی اعلیحضرت به خارج تشریف میبردند، چه خصوصی چه غیر خصوصی، اختیاراتی رو از طرف خودشون به رئیس ستاد بزرگ ارتش سالان واگذار میکردن و ایشون نامه رو میآورد و ایشون اعلیحضرت امضا میفرمودند و به اون میدادند. این بار هم تیمسار قرباقی، ارتش رود قرباقی که رئیس ستاد بزرگ اون وقت بودند، اون نامه رو برای امضا به پیش اعلیحضرت آوردند ولی ایشون تقبل نفرمودن. البته من تو اتاق نبودم، بیرون بودم که خود تیمسار قرباقی آمدن اظهار کردن و اظهار کرده بودن به تیمسار قرباقی، چون برای بار دوم هم رفته بود، برای بار دوم هم به همین ترتیب که به من کاری نداشته باشید و برید از دولت پیروی بکنید و دستور بگیرید. دولت هم آقای بختیار بود، ولی عملا دیدیم که تیمسار قرباقی راه دیگری رو رفت و اونطور که باید شاید دولت رو پشتیبانی نکرد و بعدم منجر شد به اون اعلامیه همبستگی معروفی که شما شنیدید. تا اینجا شما اگه سوالی دارید بفرمایید، اگر نه من ادامه بدم.
بله من یک سالم اینه، فکر کنم سوال خیلی ها باشه، که شاه درباره تیمسار قرباقی چی فکر میکرد؟ آیا قرباقی یک عنصر تحمیلی بود در اون شرایط بسیار خطیر؟ چون به نظر میرسه که شاه خیلی به او بی‌اعتنایی کرده، شاه فقید، و شاه به او مظنون بوده. میخوام ببینم خود شما چی استنباطتون بود؟
استنباط شخصی من ممکنه فرق بکنه ولی با واقعیات، ولی من فکر میکنم استنباطم به حقایق تا حد زیادی هم نزدیک باشه. در این حال تیمسار قرباقی یکی از موفقیتاش برای پیشرفت دوستی و همکلاسی و نزدیکیش با تیمسار فردوس بود. و تیمسار فردوس پشتیبان اصلی ایشون بود و یکی از اون کسانی که ایشون رو برای ستاد بزرگ ارتشاران پشتیبانی میکرد که به اون شغل برسه، تیمسار فردوس بود.
عجب.
بله. بنابراین
خب جناب جانبینی، در اون لحظات، در اون روزها فردوس کجا بود؟
فردوس مدت ها بود که نمی آمد و فقط گزارشات خودش رو روزانه، به طور روزانه با یه مأمور ویژه‌ای که داشتن همیشه می فرستاد به خوابگاه و اونجا هم پیشخدمت های مخصوص و یا لباسدار مخصوص اعلیحضرت اون رو باز می کرد و اون نامه ها رو اعلیحضرت در اونجا ملاحظه می فرمودن و خودش در اون ماه‌های آخر هم حتی میخوام عرض بکنم که هیچ وقتی به دیدار شاهنشاه نیومدن.
عجیب. خب و پادشاهی سوال نمی کردن که فردوس کجاست، چرا نمیاد به دیدار ما؟
مسلماً تماس‌های تلفنی رو داشت. مسلماً تماس‌های تلفنی رو داشت ولی هیچ وقت این گله‌ای رو از اعلیحضرت نشنیدم.
نشنیدید. پادشاه تودار بودن؟
بسیار 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 بسیار.
خودخور بودن؟
خودخور هم بودن. بازم بهتون بگم، شاید وزیر شعبانو هم در کتابشون نوشته باشن، ایشون سالیان دراز بود که با قرص والیوم میتونستن ساعتهای شب رو استراحت کنن. بله.
عجب.
بله. عجب. به هر صورت میخوام عرض کنم که پس از این که آقای بختیار آمد و تشریف آوردن بیرون، تعدادی از افسران گارد و افسران نیرو هوایی به خصوص آشیان سلطنتی، یکی دو نفرشون به پای اعلیحضرت افتادن و پا رو بغل کردن و با اشک خودشون تقریبا داشتن کفششون رو خیس میکردن که از اونجا ناراحتی و اشک اعلیحضرت شروع شد و همینطور که ادامه داشت و استدعا میکردن که به این سفر تشریف نبرید و ما رو تنها ندارید، ما هر چی بگید انجام میدیم و مطمئن باشید، ولی خب البته تصمیمی گرفته بود که دیگه باید لیسانس را گرفته بودن که باید اجرا میشون.
جام جام بینی
دادن. و یه چیز رو دیگه که در اینجا میگویم، موقعی که افسرها پای اعلیحضرت رو میبوسیدن و ایشون ناراحت بودن، اولیاعظمه شهبانو لبخند صورت داشتن و این خیلی جالبه. من میخواهم بگویم که تو این سوال رو بعدها هم چند این نفر از من کردن، چطور در همه در عکس گریه دارم میکنم ولی ایشون لبخند. و من گفتم بهشون که این لبخند از اون گریه به مراتب مشکل تر بود. و ببینید ایشون چقدر فشار به خودشون آوردن که در اون محیط به خاطر روحی تقویت روحی شاهنشاه و استقبال کنندگان به جای عشق لبخند به صورت خودشون آورده بودن. البته این واقعا کار مشکلی بود و چقدر فشار به خودشون آوردن. و تصور من برای نیست که وقتی ایشون از هواپیما تشوردن بالا و رفتن به کابین خودشون، شاید دیگه در اونجا نتوانسته باشن خودشون رو کنترل کنن. این هم مسئله بود که خیلی از من سوال میکردن، ولی میخواستم بهشون بگم این لبخند از ریختن عشق به مراتب و به مراتب مشکل تر.
یعنی ایشون سعی میکرد ظاهر سازی کنه دیگه،
برای ظاهرش، یعنی واقعا که اقلا یه روحیهی به علازت بده و به استقبال کننده ها که زیاد ناامید نباشن.
در اون لحظات آجام بینی بی پرده بگید، فکر میکردید دارید به یک سفر طولانی میرید یا فکر میکردید دارید به یه سفری میرید که برگشتی نداره؟
اگر به حقیقت رو بگم شاید باوکرش مشکل باشه، برای اینکه میخواهم بگم هر دوش از یه طرف وضعیت رو میدیدیم امکان برگشتن ما خیلی بعید به نظر میرسه. از یک طرف هم همه ما متکی بودیم به دید و پیشبینی های شخص اعلیحضرت و مطمئن بودیم که ایشون حتما یه فکر و ایدهی در سر دارن، بنابراین از یه طرف هم امیدوار. بازم میگویم بله یا نه، برای اینکه ولی وقتی از هوا ما برخواست و ما رفتیم و به مصر رسیدیم، امیدمون کمتر و کمتر و کمتر شد.
عجب. چی کسی پشت فرمان هواپیما نشست؟
در اینجا میخوام عرض کنم که وقتی اولیاعظمه شهبانو و شاهنشاه از پلکان رفتن بالا،
بله،
پشت سرشون هم آقای بختیار نخست وزیر وقت و تیمسار سوابود بدری فرمانده گارد و نیروی زمینی اون موقع، و پشت سر ایشون هم من رفتم بالا. در اینجا یه جالبی به خدمتتون میگم، شاید برای شنوندگان ما هم جالب باشه. اعلیحضرت در همون پشت درب کابین هواپیما، یعنی کابین خلبان ایستادن و درب رو خلبان باز کرده بود و معلوم بود که میخوان تشویقم به پشت فرمان بشینم برای پرواز هواپیما. در اون موقع چون هواپیما روشن بود، من سر صدا زیاد نمیشنیدم، ولی آقای بختیار شروع کردن مطالبی رو به اطلاع اعلیحضرت رسوندن. نمیدونم چه مطالبی بود چون درست نمیتونستم بشنوم، که خیلی خیلی اعلیحضرت ناراحت شد. در اونجا هم تقریبا دوباره اشکی به چشم شاهنشاه آمد و با نهایت ادب، و خود آقای بختیار هم تحت تاثیر قرار گرفته بودن و دولا شدن و دست اعلیحضرت رو میبوسیدن، نه یه بار، نه دو بار، بلکه دو سه بار، و ایشون هم عشق به چشمش آمد بود آقای بختیار. و بعد از ایشون هم تیمسار بدری به همین طریق و یک خداحافظی بسیار بسیار غم‌انگیزی رو از شاهنشاه کردن و هر دو پیاده شدن و اعلیحضرت خودشون شخصا تشریف بردن به کابین خلبان اول هواپیما نشستن و درب هواپیما بسته شد و شخص خودشون هواپیما را هدایت کردن و پرواز کرد.
بس خودشون هدایت هواپیما رو بخته داشت.
بله، هدایت.
خلبانی که همراهی میکرد کی بود؟ خلبان است.
خلبان؟
بله بله.
سرهنگ معزی، یکی از بهترین خلبانهای هواپیماهای سنگین ارتش بود که معلم خلبانم بود. اون هم در واقع خلبان اصلی هواپیما بود، ولی در موقعی که ایشون پرواز میکردن او رول در واقع خلبان دوم رو داشت و حدود نزدیک به یک ساعت پرواز فرمودن و بعد مراجعت کردن، چون ایشون همیشه دوست داشتن که دو موقع سخت‌ترین پروازی رو خودشون انجام بدن، یکی فرود آمدن، یکی برخواستن هواپیما از فرودگاه، بقیهش که دیگه خودش اتوپیلوت انجام میده. بعد از یک ساعت تشکر کردن و رفتن به کابین مخصوصشون حضور اولیا عزت و در اونجا با اولیا عزت شهبانو بودن. ما هم با یه تعدادی که همراه بودیم در کابین پشت و میخوام در اینجا اعلام کنم، چون بحث زیاده که کیا در این هواپیما بودن کیها نبودن،
بله بله،
در این هواپیما همراه شاهنشاه فقط و فقط آقای اصلان افشار رئیس تشریفات بودن، خانم لوسا پیرنیا دکتر و دوست شهبانو، سرهنگ نویسی، آقای محمود الیاسی لباسدار و مستخدم مخصوص، چند نفر از مامورین مراقبت ویژه خود بنده، خود من و آشپز مخصوص آقای کبیری و همین و همین به اضافه مهماندار و خلبان و کمک خلبان به بقیه. بعد
آقای معزی، خلبان معزی، بعد که هواپیما رو بعد ترک کردن شماره به سازمان مجاهدین خلق پیوستن.
بله، ایشون وقتی که برگشتن به ایران، خیلی جالب اون بحثیست که شاید در وقتی رسیدیم به مراکش این رو صحبت بکنم، چه اونجا برگشتن و اتفاقا مورد استقبال دولت هم قرار گرفتن، چون اون موقع آقای بنی صدر بودن گویا و دامادشون هم اون آقای مال مجاهدین خلق. ایشون به اصطلاح در خدمت دولت قرار گرفتن و بسیار نزدیک به مجاهدین خلق و خلبان ویژه آقای رئیس جمهور رو، خلبانی ویژه رو به عهده گرفتن و همین ایشون کسی بودن که آقای بنی صدر رو نجات دادن و از هواپیما به طور مخفی پرواز کردن و آوردنشون به پاریس. بله،
ایشون با همون هواپیمایی که شاه رو به مراکش رسوندن به ایران برگشتن نیست؟
بله،
یعنی هواپیما رو برگردوند.
هواپیمای شاهین. بله،
هیچ مخالفتی نشد که چرا این هواپیما باید برگرده؟
این رو فقط خود شاهنشاه خواستن برگردوندن. حالا مسئله رو ما در مراکش مطرح شاید بکنیم، ولی برای در سفر مراکش شخصا خودشون خواستن برگردوندن، با وجود اینکه چند بار بهشون گفته بود شده بود و پیشنهاد شده بود که این هواپیما میلیون ها میارزه، ولی ایشون عقیدن بر این بودن که این هواپیما مربوط به دولت ایران و ملت ایرانه، چیز خصوصی من نیست، من این رو باید برگردونم.
بله، بله، جاله.
بله.
خب، هواپیما تهران رو ترک، فرودگاه مهرآباد رو ترک میکنه، ولی چیزی که هنوز به عنوان یک سال بزرگ باقیست این که شاه داره ایران رو ترک میکنه، یک انقلاب در ایران در جریانه، مردم توی خیابون هستن، البته گروه هایی که باز تصور میکنن انقلابی دارن انجام میدن، در حالی که واقعا هیچ مانعی در برابر انقلاب نیست، مثل آب خوردن پادگان ها فتح میشه، برخی دستگاه های سخن پراکنی غربی تبدیل به بلندگاه های انقلاب شدن، عوامل محلی، عوامل سازمان ها و به اصطلاح دولت های خارجی هم در ایران همه سرگرم فعالیتن. وقتی اعلام میشه که فقط 5000 حقوق بگیر ایرانی برای سیاه کار میکردن در دوران آقای جیمی کارتر، حالا شما محاسبه کنید چه تعداد مأمور روس ما در ایران داشتیم که ایرانی بودن، چه تعداد فرانسوی بودن، چه تعداد آلمانی بودن، همینجور بری تا نهایت. میخوام ببینم، تعجب نکردید که هیچ خبرنگار و گزارشگر خارجی توی فرودگاه نیست؟
اولا میدونستیم که ایشون تمایل داشتن که زیاد سرصدای نشه، زیاد استقبالی نشه، ما داریم به طور خصوصی پرواز میکنیم،
بله بله،
میریم به خارج، بنابراین بهتر خواهد بود که هرچی کمتر، بنابراین یه تعداد خیلی محدودی خبرنگار و روزنامه‌نگار به فرودگاه آمدم، به طوری هم که میدونید حتی یکی دو نفر از خبرنگارا یه مصاحبه خیلی کوتاهی هم با ایشون وقتی که از پاویون سلطنتی آمدم بیرون انجام دادم.
مرتضی لطفی؟
بله
آقای مرتضی لطفی.
بله بله, بله.
خب
و خیلی جالب گفتید این محیط، واقعا محیط هم محیط پروازی که در هواپیمای سلطنتی بود اصلا محیط قبلی نبود، برای اینکه من جمله خیلی نزدیک ظهر بود و بایستی که همراهان نهار میخواستن بخورن، ولی البته هیچ کس میل نداشت، غذایی از تهیه نشده بود از توسط هواپیمای ملی که طبق روش همیشه کیترینگ غذاها رو انجام میداد، به علت اینکه اشکالاتی داشتن از نظر اینکه اعتصاباتی داشتن و امکان نداشت، خود آقای کبیری آشپز مخصوص در یک دیگ مسی یه مقداری یادم نیست یا لوبیا پلو بود یا چیز دیگری شبیه اون در داخل دیگ گذاشته بود و صبح زود بلند شد و پخته بود و آورد بود بالا و موقع زور دیگ به دست و یکی هم کفگیر و ما هم بشقاب به دست نشسته بودیم و ایشون همه رو سرو میکردن که نهارشون رو میل بکن.
خیلی تشکر میکنم از شما، اجازه دید که فردا شب پی بگیریم گفتگو با شما رو. آقای جانبینی عزیز سپاسگزاریم از اطلاعاتی که میدید.